ساعت 19 به وقت ایران. من هومن عسگری هستم، میزبان شما در این شامگاه روز 12 مهر ماه 1394 خورشیدی. امروز یک شنبه 4 اکتبر 2015 میلادی است. درودهای گرم و صمیمانه من و همکارانم از تحریری رادیو فردا در پراگ به همه شما همزبانان عزیز. در دقایق پیش رو مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید. چه در خارج از کشور هستید و ساعات پایانی روز تعطیلتون رو میگذرونید و چه در ایران بعد از یک روز کاری. تصمیم گرفته اید که دقایقی رو همراه با ما دنیای خبرهای ایران و جهان را مرور کنید. اما قبل از همه اینها اجازه بدید یک نگاه داشته باشیم به خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند که همینک اینجا در استودیو همراه ماست. جمشید، درود بر شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد دو فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در ایران در اجرای برجام به یک فوریت بررسی آن رأی دادند. این طرح روز یکشنبه پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام به هیئت رئیسه ارائه شد. در این طرح به دولت ایران اجازه داده می شود در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند. با این همه اجرای مفاد برجام از سوی دولت ایران منوط به اجرای کامل آن از سوی گروه 5+1 شده است. همچنین دولت ایران موظف است در صورتی که طرف مقابل در اجرای برجام همکاری نکند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف سازد. 4 وزیر دولت ایران در نامه مشترکی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع امضا کنندگان این نامه هستند و در آن با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر به گفته آنها تصمیم ضرب العجل اقتصادی گرفته نشود، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران خواهد شد. این نامه به شرایط فعلی در بازار بورس اوراق بهادار ایران مربوط می‌شود که در یک سال اخیر با افت چشمگیر ارزشش روبرو بوده است. دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی روز یکشنبه به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تهران برگزار شد. در جلسه دوم دادگاه ادامه متن کیفرخواست اتهامات آقای زنجانی خوانده شد. در این کیفرخواست به مواردی چون تایید بابک زنجانی از سوی وزیر سابق نفت ایران و همچنین بازجویی از مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور و مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی وزارت نفت در جریان رسیدگی به پرونده اشاره شده است. همچنین در کیفرخواست گفته شده که 3 وزیر سابق و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورت جلسه امضا کرده بودند که 14.5% از منابع فروش نفت کشور به بانک متعلق به بابک زنجانی واریز شود. مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حادثه منا روز یکشنبه با حضور برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در این مراسم شعارهای علیه حاکمان عربستان سعودی سر داده شد و محمد ریشهری سخنران مراسم هم مسئولان عربستان سعودی را افرادی مستکبر خواند که به گفته او برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیستند. و انتخابات پارلمانی قرقیزستان که با شرکت 14 حزب و بیش از 2000 کاندید صبح یکشنبه آغاز شده بود، ساعت 8 شب به وقت محلی به پایان رسید. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات، بیش از 45% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند و بر پایه نتایج اولیه تاکنون نمایندگان 6 حزب به پارلمان راه یافتند.
سپاسگزارم از تو جمشید زند. همکارم جمشید زند بود با تازه‌ترین خبرهای این ساعت ایران و جهان. در ادامه این مجله شامگاهی اجازه بدید برخی از صفحات این مجله رو ورق بزنیم. که با سردبیری فرین آسمی تهیه شده. رأی یک فوریتی مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام.
مجلس به نوعی از موضوع توافق اتمی وین عبور کرده و قصد نداره که حداقل فعلا خودش را در این یکی دو ماه آینده زیاد با این توافق درگیر بکنه.
نامه‌نگاری 4 وزیر دولت به رئیس جمهوری ایران و هشدار درباره تبعات رکود در بازار سرمایه که تحلیل یک اقتصاددان رو خواهیم شنید.
آنچه در مورد محتوای این نامه است حرف جدیدی نیست، اما این که 4 وزیر این نامه را امضا کردند قابل تأمل است.
چشمانداز کاهش باران، بارش سالانه باران در ایران.
ما به برنامه جامع تطبیق احتیاج داریم. همیشه گفته میشه تحولات اقلیمی که باعث نابودی کانون‌های تمدنی شده در طول تاریخ، خود تحولات مهم بوده، اما مهمتر از این توان انطباق تمدن‌ها با این تحولات بوده.
سیاست زدگی در بازی فوتبال ایران و عربستان. اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. در ایران مجلس شورای اسلامی به یک فوریت از طرحی رأی داد که بر اساس آن به دولت ایران اجازه داده می شود تا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و به شرط رعایت 9 حکم و تکلیف برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام و یا همون توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی رو اجرا کنه. از شما دعوت می‌کنم که به گزارشی در همین زمینه از همکارم شاهین بشیری توجه کنید.
نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه گزارش نهایی کمیسیون برجام، برنامه جامع اقدام مشترک مجلس ایران در مورد توافق ایران و قدرت‌های جهانی را در صحن علنی شنیدند و به یک فوریت اجرای آن رأی دادند. این طرح که اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام نام گرفته، ابتدا با 2 فوریت پیشنهاد شد، ولی نمایندگان با 168 رأی موافق در مقابل 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 247 رأی یک فوریت آن را پذیرفتند. تصویب یک فوریت این طرح در حالی است که کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که پس از استماع نظرات تیم مذاکره کننده، بررسی متون و جمع‌بندی نظرات متعدد به این ارزیابی نرسیده که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مجلس، ساکن آلمان، در مورد این نشست به رادیو فردا میگوید:
مخالفت مجلس با 2 فوریت این تر و رأی به 1 فوریت این تر نشون میده که مجلس به نوعی از موضوع توافق اتمی وین عبور کرده و قصد نداره که حداقل فعلا خودش را در این یکی دو ماه آینده زیاد با این توافق درگیر بکنه، چرا که عملا وقتی طرح 1 فوریتی باشه مدتی زمان میبره که دوباره بخواد به صحنه علنی مجلس برگرده. از سوی دیگه تصویب این طرح 1 فوریتی به نوعی تشریفاتی بودن کمیسیون برجام رو نشون میده و نشون میده که این کمیسیون بجز گزارشی که امروز به مجلس ارائه کرد و در واقع محتواش هم همون انتقادات قبلی برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری از توافق اتمی وین بود، فعلا دیگه کارکرد خاصی نمیتونه داشته باشه و در واقع مجلس برای بررسی توافق اتمی وین به همون سازوکارهای قبلی خودش برمیگرده. از سوی دیگه صحبت‌های آقای لاریجانی در موافقت با طرح امروز و همینطور تذکری که آقای رسایی دادن به نوعی علیه آقای لاریجانی و ایشون رو متهم کردن که در جلسه غیرعلنی به برخی از نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده در موافقت با توافق اتمی وین که باید درباره اونها تحقیق بشه، نشون میده که به هر حال همچنان اون اختلافات در اون گروهی نمایندگان مجلس درباره توافق اتمی وین ادامه داره، ولی اون چیزی که حداقل فعلا مشخصه اینه که کلیت مجلس هم در واقع نظر آقای لاریجانی و دیگر چهره‌های مانند آقای بروجردی را دارن و همونطور که آقای بروجردی هم گفتن عملا با توجه به اینکه توافق اتمی وین در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده ممکنه که دیگه مجلس خیلی نخواد که چوب لای چرخ این توافق بذاره.
در این گزارش که یک شنبه 12 مهر ماه در رسانه‌های ایران و از جمله خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده که چون جز در موارد معدود و بسیار کم اهمیت در تمامی موارد تحریم‌ها تعلیق و یا توقف در اجرا شده و زیرساخت قانونی آنها حفظ می‌شود، این امر تأمین کننده ی هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست. تجدید نظر در همکاری با جامعه جهانی در صورت بروز هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای و با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و انجام اقدامات متقابل در صورت هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم از جمله شروط اعلام شده این کمیسیون است. مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت تأکید کرده است که باز طراحی رآکتور آب سنگین عراق و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و احمد توکلی نماینده تهران به عنوان موافقان دو فوریت این طرح و حمید رسایی نماینده تهران و حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مخالفت با دو فوریت آن در صحنه علنی سخنرانی کردند. در گزارشی جداگانه کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش خود را از این طرح ارائه داده که برداشت کلی آن از توافق هسته‌ای اکثرا منفی است. کمیسیون ویژه بررسی برجام در گزارش خود تصریح کرده که توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دارای خلأ‌ها و ضعف‌های اساسی در حوزه نظامی و امنیتی است که در صورت عدم تجدید نظر درباره بازرسی از مراکز نظامی، دفاعی و امنیتی و عدم دقت نظر در حین اجرا مشکلاتی را پیش روی کشور قرار خواهد داد.
رأی مجلس شورای اسلامی به یک فوریت از طرحی که بر اساس اون دولت ایران اجازه پیدا میکنه تا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و به شرط رعایت 9 حکم و تکلیف برجام رو اجرا کنه. در گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و باز هم در ایران، 4 وزیر دولت ایران در نامه مشترکی به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع امضا کنندگان این نامه هستند و در آن با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر به گفته آنها تصمیم ضرب العجل اقتصادی گرفته نشود، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران خواهد شد. فرین عاصمی در این باره با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چه شرایطی باعث شده این نامه توسط 4 وزیر دولت حسن روحانی نوشته شود. جمشید اسدی:
محتوای نامه البته چیز جدیدی برای تحلیلگران اقتصادی ایران نداشت، به ویژه که چند روز پیش اکانومیک اینتلیجنس یونیت لندن هم گزارشی داده بود مبنی بر این که آن تکانه مثبتی که در میان سرمایه گذاران و دستاندرکاران اقتصادی خارجی ایجاد شده بود در مورد ایران کم کم در حال از میان رفتن است. و خب آمار اقتصادی هم نشان میداد که وضعیت اقتصادی ایران بسیار دشواره. از همین رو من فکر میکنم آنچه در مورد محتوای این نامه است حرف جدیدی نیست، اما این که 4 وزیر این نامه رو امضا کردند قابل تأمل است، هرچند که خب بسیار ناامید کننده است وقتی شما نامه رو تمام میکنید چون به مسائل اساسی اشاره نمیکنه.
آقای اسدی، فکر میکنید چه مسائل دیگه باید مطرح میشد در این نامه که لازم بود که حتما مطرح بشه؟
ببینید، نامه در یک جایی به طور گذرا اشاره میکند، نقل قول به معنی، که در مورد بعضی از کارهای بعضی از بنگاه‌های اقتصادی است. من فکر میکنم این اشاره است به راندخاران در ایران. در صحبت‌های آقای روحانی هم چندین بار بوده است که اشاره کردن که مثلا در یک کشور نمیتوان در این حال قدرتی داشت که هم کار سیاسی میکند، هم کار اقتصادی میکند، هم کار نظامی میکند. خب این نامه هم به طور خیلی گذرا به این اشاره میکند، اما بعد وارد یک تحلیل اقتصادی میشود که گویا مشکلات اقتصادی ما مشکلاتی است که در یک کشور با اقتصاد درست یک دوران بحرانی رو داره با مسئله بورس و مسئله کاهش قیمتها اینها را از سر بدر میکنه، در حالی که اینها ثانوی است. مشکل اصلی ما مشکل یک اقتصاد راندخاری است که این باعث میشود سرمایه گذار و تولیدگر وارد این اقتصاد نشه. گیرم تمام مشکلاتی که آقایان وزرا بدان اشاره میکنن درست باشد. اگر این مشکلات باشد بازار ایران هم دورنمای درستی بدهد، خب دست اندرکاران اقتصادی میان و سرمایه گذاری میکنن که وضع عوض بشه. مگر همین نوید و امیدی نبود که در مورد توافقنامه ژنو دادن؟ آنچه بسیار باعث نگرانی است آن است که آن تکانه روانی مثبتی که در اثر توافقنامه ژنو ایجاد شده بود هم در برونمند و هم در درونمند از میان رفته است.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای که آقای روحانی نوشتن به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کردن که باعث این رکود اقتصادی در ایران شده. فکر میکنید کدوم یکی از این عوامل، حالا بین‌المللی مهمتر هست یا عوامل داخلی بیشتر مؤثر بوده در این وضعیت؟
مشکل اساسی اقتصاد ایران اقتصاد راندخاری است، اقتصاد انحصاری است، اقتصادی است که بازار بنیاد نیست. چون این مشکلاتی که به اشاره میکنن برون مرز و درون مرز، اینها باعث یک همچین رکود اقتصادی نمیشه. ما وارد رکود هستیم، این باعث همچین سقوط اقتصادی نمیشه. ببینید حتی مثلا یکی از نکات مثبت کارنامه آقای روحانی رو میگویند پایین آوردن قیمت تورم. خب اینو باید اشاره کرد که این در اثر راه نیفتادن تولید و رکود. فرق است بین مهار تورم در شرایطی که تولید به پویایی خودش ادامه بدهد و در شرایطی که تولید از نفس افتاده است. ما در حقیقت مشکل اساسی این که یک اتفاقاتی در بین الملل در کشور بیفته، اینا رو که نمیشه یک اقتصادی مبرا باشه از اینا، در همه جای دنیا هست همین اتفاقات میفته. اما مسئله اینه که آیا اون اقتصاد، آیا اون بنیاد یک اقتصاد بازار بنیاد و مستقل هست یا نیست؟ این نیست در کشور ما. مشکل اساسی ما اینه. آنچه که بیش از همه باعث شگفتی است آن است که آقایان وزرا بعد از اینکه اعلام خطر میکنند به آقای روحانی هیچ پیشنهادی نمیکنند. تا آنجایی که من آگاهی دارم وزرای دست اندرکار امور اقتصادی رو انتخاب میکنند برای اینکه کشور وارد رونق اقتصادی بشود و از رکود پرهیز بکند. این کار همین آقایونه. حالا اینها به کی دارن شکایت میکنند که اگر کار عاجلی نشود؟ خب راحت باید مسئول اقتصادی بدهد. اگر قرار بود که بدون مسئول اقتصادی بتوان کاری کرد، خب اینها به این مقام انتخاب نمی شدن.
جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس بود در گفتگو با همکارم فرین عاصمی درباره نامه چهار وزیر دولت ایران به حسن روحانی و هشدار نسبت به رکود در بازار سرمایه. در ادامه مجله شامگاهی امشب چند نظر از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید، با یادآوری اینکه نظرات پخش شده در رادیو فردا لزوماً بازتاب دهنده نظرات و مواضع رادیو فردا نیست.
فرمانده سپاه فرمودن سپاه آماده واکنش سریع و خشن برای پاسخگو کردن آل سعود است. اون چیزی که تو این 35 سال در عمل نشون داده واکنش سریع و خشن سپاه فقط برای ملت ایران بوده و بس، و الا در هیچ جای دیگه دنیا نه اقتداری مونده نه اعتباری مونده، حالا چه میخواد برای سپاهش باشه چه میخواد برای خود جمهوری اسلامی باشه.
در خبرها آمده که در رابطه با دارگاه که زنجانی آقای بیژن نامدارم زنگنه گفته که ایشون به اتفاق تعدادی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی دولت سابق 2,700,000,000 به حساب بانک جعلی خود در مالزی خب واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. من میخوام بدونم آیا این پول باد هوا بوده که از بین رفته؟ آقا من در تابستان گذشته یک دانه 500 یورویی در شهر پاریس میخواستم خورد کنم، هیچ صرافی برای من خورد نمی کرده، منو گفتن که آقا برو بانک مرکزی فرانسه در پاریس، اونجا هم کلی گواهی نامه گذرنامه مشخصات منو گرفتن که 500 یورو برای من خورد کردن. حالا من میخوام بدونم که این پول آیا باد هوا بوده، یعنی از این رفته، کجا رفته؟ نگرانی اینه که شاید تو جیب یه عده از شماها نرفته.
خدا همه جا هست، تا امنیت مکه تامین نشد جان و ناموس خود را به خطر نیندازید هموطن بازنشسته از شمال. بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
12:20 در تهران همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. باز هم در ایران کاهش میانگین بارش سالانه در کشور آنطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد در چند سال اخیر دیگر تثبیت شده و از حدود 250 میلیمتر به حدود 200 میلیمتر رسیده است. از طرفی چند روزی است که سال آبی جدید نیز در ایران آغاز شده، اما در هفته اول آن خبری از بارندگی نبوده. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی دارد به چشمنداز و میانگین بارندگی در سال آبی پیش رو.
مدت هاست که گزارش های زیست محیطی در ایران از کاهش میانگین بارش سالانه حکایت دارد. در تازه ترین خبر اما معاونت امور آب وزارت نیرو گزارش داده که در چند سال آبی گذشته میانگین بارش در ایران که پیشتر 240 میلیمتر در سال بود اکنون در حدود 200 میلیمتر تثبیت شده است. از طرفی هفته اول سال آبی جدید هم آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده بدون بارندگی و با درج عدد صفر در جدول گزارش بارش های ایران آغاز شد. سال آبی از ابتدای ماه مهر در ایران آغاز می شود و تا پایان فصل بهار ادامه دارد. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس مقیم نروژ می گوید هرچند که در تحلیل کلی صفر بودن میزان بارش در هفته اول سال آبی جدید چندان نگران کننده نیست، اما تغییر و تثبیت میانگین بارش سالانه بسیار نگران کننده است.
ما دیگه یک کشور 250 میلیمتر بارش نیستیم، ما الان 200 میلیمتر بارش دیگه تثبیت شدیم. این بسیار مهمه چون چشمانداز کلی کشور، حالا چه به چشمانداز انسانی چه چشمانداز طبیعی، یک کشوری با 200 میلیمتر بارش کاملا متفاوت خواهد بود با یک کشوری با 250 میلیمتر بارش. این خیلی باید مورد توجه همه اون نهادهای مرتبط با عموم برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مهمترین مؤلفه است که باید در نظر گرفته بشه. ما به برنامه جامع تطبیق احتیاج داریم. همیشه گفته میشه تحولات اقلیمی که باعث نابودی کانون‌های تمدنی شده در طول تاریخ، خود تحولات مهم بوده اما مهمتر از این توان انطباق تمدن‌ها با این تحولات بودیم. ما به صورت محدود توان انطباق رو داشتیم، مثلا ما از طریق ایجاد یک سامانه‌ای مثل قنات، یک سامانه‌ای مثل روش‌های برای آبخانداری خودمون سعی کردیم وصف بدیم. به همین خاطر هم حیات توی فلات ایران همیشه ادامه داشته. الان هم ما با توجه به شرایط جدید خب خیلی مؤلفه‌ها تغییر کرده، جمعیت خیلی بیشتر شده، میزان مصرف خیلی بیشتر شده، متاسفانه تخریب منابع آب یعنی از طریق انواع سدسازی‌ها و انواع اون حفر چاه‌های عمیق خب خیلی بیشتر شده برخلاف تصور. 200 سال 300 سال 400 سال پیش از نظر تکنیکی هم توانمون امکانات و ابزارهای بهتری برای انطباق با تغییر اقلیم داشتیم، الان حتی از نظر تکنیکی هم ضعیف‌تر هستیم. ما به یک برنامه جامع انطباق با وضعیت جدید احتیاج داریم. ریاضت ملی تو بحث مصرف گاز فقط یکی از ابعاد این برنامه خواهد.
سال آبی 1393-94 در 31 شهریور ماه در شرایطی با 197 میلیمتر بارندگی به پایان رسید که این میزان بارش نسبت به سال قبل 10% و نسبت به میانگین بلند مدت 18% کاهش یافته بود. این در شرایطی است که سازمان هواشناسی در ایران پیش بینی کرده که پدیده النینو در سال جاری آبی اتفاق خواهد افتاد که با وقوع پدیده النینو نشانه‌هایی از افزایش بارش در سال آبی بیشتر خواهد بود. النینو به طور ساده یعنی یک رخداد و تغییر اقلیمی بزرگ در یک منطقه که میتواند بارش‌های نامنظم و سیلاس ها را همراه خود داشته باشد. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست در توضیح دقیق میگوید
الان یک النینو خیلی شدید تقریبا شروع شده و این خب بیشتر شدت خواهد گرفت. پیش بینی های این است که این النینو به سه تا تاثیر توی ایران داره. یکیش این است که به صورت محدود باعث افزایش بارش خواهد شد، نه خیلی قابل توجه. نکته دوم افزایش دما هست، چون النینو به طور متوسط اساسا یک درجه دما رو افزایش میده به صورت عمومی در دنیا، حالا کما بیش همین وضعیت توی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم هست. سومش هم این است که النینو در جاهای مثل خاورمیانه به خصوص ایران و همچنین حالا شرق آسیا اصطلاحا آنومالی ها و اون طوفان های جدی و اون اکستریم های جدی رو تشدید میکنه، یعنی احتمال سیلاب مثلا خیلی شدید میشه یا طوفان ها بادهای شدید خیلی در سالهایی که النینو رخ میده امکانش بیشتر است و آتش سوزی ها توی مناطق جنگلی. اما به طور خلاصه اگر من بخوام یک پیش بینی داشته باشم از وضعیت بارش در سال در پیش رو، به صورت محدود ما افزایش بارش داریم، اما این افزایش بارش منجر به بهبود وضعیت منابع آبی ما نخواهد شد. اولا به صورت بارش نامنظم خواهد بود، شدید رخ میده، ناگهانی رخ میده، به صورت سیلاب رخ میده، و با توجه به اینکه افزایش دما رو هم خواهیم داشت، این افزایش دما باعث افزایش تبخیر خواهد شد. این باعث میشه که فشاری که روی منابع آبی وجود داره کماکان ادامه پیدا کنه.
در یکی دو سال اخیر کارشناسان محیط زیست بارها درباره روند نزولی کاهش بارندگی در ایران و وضعیت وخیم منابع آبی سطحی و زیرزمینی هشدار دادند، موضوعی که میتواند در صورت بی‌توجهی حیات اقلیمی ایران را تهدید کند.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ساعت 19:26 به وقت ایران. همونطور که در اخبار و گزارش های روزهای اخیر شنیده اید، اوضاع ویژه‌ای در روابط تهران و ریاض حاکم هست. در این شرایط امروز تیم‌های ملی امید هر دو کشور در مقابل هم ایستادند. برای اطلاع از چند و چون این بازی خاص از گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب خواهش کردیم که همراه ما باشند و برای ما درباره این بازی توضیح بدن. فریبرز سلام.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز.
بازی امروز بین دو تیم امید ایران و عربستان سعودی انجام شد در حالی که در شرایطی که وضعیت خاصی بر روابط دو کشور حاکم هست و احتمالاً حواشی هم این بازی داشته. چه خبر از اون بازی؟
بله، امروز دقایقی پیش بازی امیدهای زیر 23 ساله های ایران و عربستان تموم شد. در شهر دوحه قطر مسابقات غرب آسیا بود در مرحله گروهی. همونجور که اشاره کردی شرایط ویژه و خاصی بر این بازی حاکم بود. تیم امید ایران ابتدا با 2 گل از عربستان پیش افتاد اما نتونست این برتری رو حفظ بکنه در پایان این دیدار، و در حالی که تا دقیقه 81 حتی ایران 2-1 جلو بود، این بازی که کمی هم رنگ و بوی سیاسی داشت با تساوی 2-2 به پایان رسید.
در همین مجموعه بازی ها الان وضعیت جدول چطور هست فریبرز و ایران در کجای جدول ایستاده؟
اومن جان، تیم زیر 23 ایران در بازی اولش بحرین رو 2-0 برده، الان 4 امتیازیه در صدر گروه، اما چون این جدول این گروه ستیمیه، برای تیم صدرنشین جدول باید منتظر بازی عربستان و بحرین باشه تیم ایران برای صعودش که 3 روز دیگه انجام میشه. اینم یادآور باید بکنم که تیم امید ایران داره خودش رو آماده میکنه برای مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا.
بسیار خوب. و سوال آخر این که حالا یه مقدار بریم اون طرفتر خارج از قاره آسیا، با توجه به این که این بخش مجله شامگاهی هم رو به پایانه، توضیح بده که از فوتبال اروپا و بازی‌های داغ امشب چه خبر هست؟
من جان از بوندسلیگای آلمان شروع کنم که گل بازی‌های هفته هشتم بین بایر مونیخ و بورسیا دورتموند در آرنا آلیانز الان در حال برگزاری است. دقیقه 28 یه دقیقه پیش بایرنیا یه گل زدن توسط مولر، گلزن خوب این روزهای خودشون، یکیچ از دورتموند جلوه. بازی بزرگ هفته هشتم لیگ برتر جزیره انگلیس هم بین آرسنال و منچستر یونایتد نیمه اولش تموم شده چند دقیقه پیش در لندن. توپچی های آرسنال همون دقایق اول گربه رو دم هجده کشتن، تا دقیقه هفت دو تا گل قشنگ زدن توسط سانچز و اوزیل. دقیقه 20 هم یه گل دیگه زدن توسط سانچز. نیمه اول رو توپچی ها 3-0 برنده به رختکن رفتند. قبل از این بازی هم تو لیگ جزیره دربی مرسی ساید بود در بندر لیورپول بین اورتون و لیورپول که 1-1 مساوی شد. از سری آ ایتالیا بگم در هفته هفتم اینتر میلان صدرنشین در خانه سامپدوریا 1-1 متوقف شد. امشب هم بازی داغ آس میلان در سانسیرو مقابل ناپولیه و بعدم فیورنتینا در فرورانس که اگر آتالانتا رو ببره یا حتی مساوی کنه میره بالا سر اینتر و در صدر جدول پرچم صدرنشینی رو در اختیار خواهد گرفت تیم فیورنتینا.
با سپاس از همکارم فریبرز غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 19:30 دقیقه در تهران بخش دوم مجله شامگاهی امشب رو آغاز میکنیم. پیش از آغاز این بخش خبری همکارم جمشید زند اینجاست با جدیدترین اخبار این ساعت ایران و جهان. جمشید سلام.
با سلام مجدد. انتخابات پارلمانی قرقیزستان که با شرکت 14 حزب و بیش از 2000 کاندید صبح یکشنبه آغاز شده بود، ساعت 8 شب به وقت محلی به پایان رسید. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات، بیش از 45% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند و بر پایه نتایج اولیه تاکنون نمایندگان 6 حزب به پارلمان راه یافتند. حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان تاکنون پیشتاز رقابت‌ها اعلام شده است. پارلمان قرقیزستان 120 نماینده دارد و عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری در آن کشور است. شمار کشته شدگان در بمباران بیمارستانی در شهر قندوز افغانستان که متعلق به پزشکان بدون مرز بود به 22 نفر رسید. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز در این حادثه 10 نفر از بیماران و 12 تن از کادر پزشکی و کارکنان این سازمان کشته شدند. به دنبال حادثه روز شنبه پزشکان بدون مرز اعلام کرد تمامی کادر پزشکی خود را از شهر قندوز که به مدت 2 روز به دست نیروهای طالبان افتاده بود خارج کرده است. دولت‌های افغانستان و آمریکا گفتند درباره بمباران این بیمارستان تحقیق خواهند کرد، ولی پزشکان بدون مرز خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره این حادثه شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این بیمارستان را بمباران کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه کشورش با ایران، روسیه و عراق برای مبارزه با تروریسم متحد شده است، هشدار داد شکست این همکاری موجب نابودی خاورمیانه خواهد شد. بشار اسد که با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، با حمایت از حملات هوایی روسیه ابراز امیدواری کرد که این حملات به موفقیت برسد. او گفت در صورت شکست این حملات کل منطقه نابود خواهد شد. رئیس جمهوری سوریه همچنین از حملات ائتلاف به بین‌المللی به رهبری آمریکا انتقاد کرد و گفت این حملات باعث گسترش تروریسم شده است. در همین حال روسیه میگوید در 24 ساعت گذشته جنگنده های این کشور به 20 هدف داخل خاک سوریه حمله کردند که از میان آنها 10 هدف به پایگاه های گروه حکومت اسلامی مربوط بوده است. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت این حملات باعث قطع خطوط ارتباطی گروه حکومت اسلامی و وارد آمدن آسیب جدی به امکانات زیرساختی این گروه شده است. دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی روز یکشنبه به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تهران برگزار شد. در جلسه دوم دادگاه ادامه متن کیفرخواست اتهامات آقای زنجانی خوانده شد. در این کیفرخواست به مواردی چون تایید بابک زنجانی از سوی وزیر نفت سابق ایران و همچنین بازجویی از مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور و مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی وزارت نفت در جریان رسیدگی به پرونده اشاره شده است.
با سپاس از همکارم جمشید زند که ما را در جریان آخرین خبرهای این سطح ایران و جهان قرار داد. در ادامه بخش دوم مجله شامگاهی امشب شنونده برنامه صدایی دیگر خواهید بود که کاری هست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از آغاز این برنامه من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی برای شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. روزتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
بیش از 1000 ایمیل اعتراضی به معاون زنان رئیس جمهور و ثبت نامه‌ای با 12000 امضا خطاب به معاون حقوقی ریاست جمهوری آغاز تلاش‌های زنان ایرانی برای به دست آوردن حق داشتن پاسپورت و خروج از کشور بدون اجازه همسر است. تلاشی که در همین آغاز با واکنش‌های جدی روبرو شده است. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا نگاهی کنیم به موضوع اذن خروج زنان از خانه. روزی که نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال بانوان ایران بر روی صفحه اینستاگرامش از مخالفت همسرش با حضور او در بازی‌های آسیایی مالزی خبر داد، شاید هرگز فکر نمی‌کرد کار به اینجا برسد که صدها نامه و هزاران امضا برای تغییر قوانین محدودکننده سفر زنان ایرانی به جریان بیفتد. البته به این هم فکر نمی‌کرد که پای حوزه علمیه قم به این مسئله باز شود و علمای حوزوی در مورد آن اظهار نظر کنند. آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه در قم در واکنش به سخنان معاونت زنان ریاست جمهوری برای اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج زن از کشور گفته است که بیدین ها به این مسئله راضی نمی شوند و این گونه مسائل مقدمه ای برای موضوعات دیگر است. خبرگزاری فارس به نقل از آیت الله جعفر صبحانی نوشته که فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقدند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند. اما آیا این نظر به گفته آقای صبحانی فقهای شیعه و سنی اساس فقهی دارد؟ محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه.
اون چه که آیت الله جعفر صبحانی گفتند البته در چارچوب همون نگاهی است که فقیهان سنتی ما نسبت به زنان دارند و در همه جا او رو تابعی از مردان میدونند و نه حقوق برابری برای اونها به رسمیت میشناسند و نه حرمت و کرامتی متناسب با ظرفیت امروز زنان در دنیا. برای این نوع نگاه هم استناد میکنند به متون دینی ما که ناظر است به وضعیت و ظرفیت زن در زمان نزول وحی، یعنی 14 قرن پیش. البته همین فقیهان به احکام مثل بردهداری که میرسن زمانش گذشته و دوران جدید مثلا بردهداری رو تحمل نمیکنه، اما مسائلی مثل حقوق زنان که میرسن تکانی به احکام نمیدن. به ویژهشون بگم منم نگاه مرد سالار اونها گره خورد به جامعه مرد سالار ما، یعنی جامعه همونطور که سزاواره فشاری نمیاره برای تغییر این احکام و قوانین. نتیجه این میشه که این صدا در ساحت فقه و قانون گذاری شنیده نمیشه که وضعیت و ظرفیت زنان در زمان ما تغییر کرده نسبت به زمان نزول وحی و متناسب با این تغییر متون دینی هم باید پالایش بشه.
همه این مباحث به ماده 18 قانون گذرنامه برمیگردد. در این ماده آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشون هستند، اجازه ای که به گفته لیلا علی کرمی حقوقدان ساکن بریتانیا مصائب بسیاری را برای زنان ایجاد میکند.
طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه منوط به موافقت کتبی شوهر هستش. البته این قانون پیشبینی کرده در موارد اضطراری دادستان میتونه اجازه صدور گذرنامه رو هم صادر بکنه، این در واقع ایشون میتونن از کشور هم با اجازه دادستان خارج بشن. و در ماده 19 پیشبینی شده که شوهر هر زمانی هم بخواد میتونه از این اجازه که داده برگرده. پس بحث واقع ممنوع خروج کردن به این ماده 19 برمیگرده. خروج از و سفر کردن جزء ذات عقد ازدواج نیست و میشه این حقی که به شوهر داده رو در عقدنامه آورد. ولی مشکلی که وجود داره اینه که معمولا در شروط ضمن عقد بهش توجهی نمیشه. پس راهی که پیش بینی میکنن اینه که باید در محضر رضایت شوهر در قالب یک وکالتی به زن داده بشه و ایشون بتونه به تبرات از کشور خارج بشه و دیگه نیازی به اجازه شوهر نداشته باشه و شوهر هم حق ممنوع خروجی زن رو نداشته باشه. اما متاسفانه در عمل موارد زیادی وجود داره که حتی به این شروط ضمن عقد که اصلا توجه نمیشه و به این سندهایی هم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم متاسفانه تعطیل اسناد داده نمیشه. منتها از نظر قانونی اگر وکالتنامه محضری صادر بشه قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشه.
شاهین دکتر مولاوردی معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی رئیس جمهور روز 8 مهر ماه خبر داده بود که این معاونت به جد در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است. او از دریافت صدها ایمیل اعتراض به این ماده قانونی خبر داد. علاوه بر این اما فعالان حقوق زنان نامه‌ای با بیش از 12,000 امضا خطاب به الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی نوشتند و در آن خواستار تغییر این قانون شدند. اما پیش از هر اقدامی از سوی معاونت زنان و یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری آیت الله صبحانی تهدید کرده است که در صورت تکرار سخنان خانم مولاوردی در مسجد اعظم قم در این باره صحبت خواهد کرد. آقای صبحانی تا به آنجا پیش رفته که گفته است موضع خانم مولاوردی در شأن جمهوری اسلامی نیست و انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد. اما آیا دلیل واکنش تند جعفر صبحانی به این موضوع اهمیت مسائل زنان است یا تلاش برای ایجاد محدودیت برای دولت حسن روحانی؟ محبوبه عباس‌خالی زاده فعال مسائل زنان ساکن آمریکا پاسخ می‌دهد.
این اولین باره که یک زن که یه مسئولیت دولتی هم داره در مقابل یه حکم شرعی داره اعلام موضع میکنه و به جای اینکه اون از طریق شرع در واقع حل بکنه یا استفتا داره بحث فرایند قانونی رو مطرح میکنه برای تغییرش و این در واقع یک نوع کنش خارج از حوزه فقه وضعیت زنان رو تغییر کردن به شمار میاد و از اونجایی که به طور سنتی همیشه مسائل زنان یه موضعی بود برای اعلام قدرت حوزه علمیه، من این واکنش رو میتونم به حساب اون و این در واقع جزء حوزه قدرت اوناست، برای همینی که این واکنش رو نشون میدن و این در واقع یک جور واکنش نشون دادن در مقابل یک جور جدایی دین از سیاست به حساب میاد.
محمد جواد اکبرین این پژوه ساکن فرانسه اما از منظری دیگر به بررسی انگیزه های چنین برخوردهایی میپردازد و میگوید
این سخن عجیب است توی آقای صبحانی و امثال ایشون، به خاطر اینکه موضوع حق زن برای سفر بدون اذن شوهر در کشورهایی مثل کویت، اردن و مصر به نوعی حل شده. کویت 6 سال پیش اومده گفته این قانون متناسب با روزگار ما نیست. مثلا مصوبه 1962 هست، الان نیم قرن گذشته و شرایط زن در کشور ما تغییر کرده. اردن 2 سال پیش شرط اذن شوهر رو لغو کرده. در همین مصر که درگیر هست با جریان‌های تلفی و بنیادگرا 17 سال پیش این بحث شروع شد، در پارلمان مصر مطرح شد، سرش دعوا شد، آخرش به نوعی به طول طرفداران حقوق زن تمام شد. حتی شیخ طنطاوی رئیس مفتی الازهر مجبور شد بگی که لغو اذن شوهر منافاتی با اسلام نداره. چرا؟ چون مردان دارن از حقوق خودشون سوء استفاده میکنن. خب نظام جمهوری اسلامی و فقیهان شیعه عموما میگن، بارها هم گفتن، که خودشون رو برتر و مترقیتر و فهمیده تر از نظامهای عربی منطقه میدونن و برتر از فقیهان مذاهب دیگه. خب به نظر میرسه که البته جامعه ایرانی ما هم از جامعه عربی پیشرفته تره، به این معنا که مشکلاتی که اونها با فاندامنتالیست ها و گروههای بنیادگرا دارن در جامعه ما کمتر است. عجیبه که برخی از کشورهای منطقه بتونن بر قدرت بنیادگراها و تلفیها در کشورشون به نوعی غلبه کنن، این موضوع رو پیش ببرن یا لااقل طرح بحث بکنن، اما معاون رئیس جمهور ما حق طرح بحث رو هم نداشته باشه، متهم بشه از طرف این آقایون به داشتن و فکر غیر اسلامی. حالا بماند که آقای صبحانی گفتن که این بحث در شأن نظام اسلامی نیست. هستن کسانی که بپرسن که خب بسیاری از موارد نقض حقوق انسان و خیانت در امانت چه در اقتصاد و چه در سیاست در این کشور صورت میگیره، رسانه‌های خود نظام هم تایید میکنن این اخبار رو، صدایی از امثال آقای صبحانی بلند نمیشه و احساس نمیکنن شأن نظام به خطر افتاده، اما نوبت به حقوق زنان که میرسه احساس میکنن که شأن نظام به خطر افتاده.
این اولین بار نیست که زنان ایرانی برای رسیدن به حقوقی برابر تلاش می‌کنند. در جدیدترین نمونه آن، آنها تلاش کردند تا به استادیوم‌های ورزشی راه پیدا کنند، اما فرستادن ایمیل‌های اعتراضی و تجمع مقابل استادیوم‌ها هیچ تغییری در ضوابط ایجاد نکرد. سرنوشت این اعتراض جدید به کجا خواهد انجامید؟ آیا فشارهایی از این دست بر اراده احتمالی معاونت زنان ریاست جمهوری برای تغییر قانون گذرنامه تأثیری خواهد داشت؟ محبوب عباس‌خالی زاده.
خانم مولاوردی همیشه نشون داده که اول یک اظهار نظری میکنه، بعد این اظهار نظر رو مطبوعات بزرگ میکنن، بعد حوزه علمیه یک حمله میکنه و بعد ایشون عقب نشینی میکنن. حالا آیا این مسئله یک حرکت سیاسیه برای اینکه بخوان یه امتیازی به حوزه علمیه بدن در مورد موضوعات زنان از جانب دولت، یه دلخوشی باشه برای حوزه علمیه که خب ما این تهدید رو کردیم اونا هم عقب نشینی کردن، یا اینکه واقعا از خود روحیه محافظه‌کار خود خانم ملاوردی در واقع این قضیه بیرون میاد، این رو من نمیدونم.
با پایان سخنان محبوبه عباس قلی زاده به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سال‌های اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.